مرحوم قاضی رضوان الله علیه از منظر بزرگان. بسم الله الرحمن الرحیم. توصیف علامه تهرانی از شخصیت مرحوم قاضی. مرحوم قاضی رحمت الله علیه وتد روی زمین بود. مرحوم قاضی دارای دو جنبه علم و عرفان بود، یعنی در علوم ظاهریه فقیهی عظیم و عالمی جلیل و در علوم باطنیه عارفی واصل و انسانی کامل بود که اسفار اربعه را طی نموده و جمع میان ظاهر و باطن و شریعت و طریقت او را به تمام معنی الکلمه به وادی حقیقت علی التحقیق رهبری نموده بود و به علمایی که پیوسته به نوشتن کتب ظاهری و بحث‌های بلا طائل و مفصل اصول فقه می پرداختند و به نتیجه دستشان از معرفت تهی می ماند خرده می گرفت و در نزد شاگردان خود این طریقه را تقبیح می نمود و همچنین با دراویش و متصوفه‌ای که به ظاهر شرع اهمیت نمی دهند سخت در معارضه و نبرد بود و می فرمود سلوک راه خدا با عدم اعتنای به شریعت که نفس راه و طریق است جمع میان متضادین و یا متناقضین است. خودش به قدری در اتیان مستحبات و ترک مکروهات سائی و کوشا بود که در نجف اشرف در این امر ضرب المثل بود، به طوری که بعضی از معاندین و کورچشمانی که قدرت تابش این نور و حقیقت را نداشتند و همیشه در حوزه ها و بالاخص در نجف هم کم و بیش یافت می شوند و لانه می نمایند و تا بتوانند به واسطه اتهامات می خواهند چهره حقیقی عارفی جلیل و انسانی وارسته را مسخ کنند، می گفتند این درجه زهد و عبادت و التزام به مستحبات و ترک مکروهات قاضی برای گول زدن عامه و شبهه در طریق است، وگرنه وی یک صوفی است که به هیچ چیز معتقد نیست و ملتزم نیست. فقر و تهیدستی از جانبی و از جانب دیگر از استقامت و تمکین و شادابی مرحوم قاضی داستانها و حکایتها بر سر زبان هاست و این نیست مگر خروج وی از جزئیت و پیوستن او به کلیت، به طوری که از تعلقات ماده و زمان و مکان بیرون آمده و به ولایت مطلقه الهیه پیوسته و مصداق حقیقی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون درباره او تحقق یافته است. مرحوم قاضی در تهذیب نفس و اخلاق و سیر و سلوک در معارف الهیه و واردات قلبیه و مکاشفات غیبیه سبحانیه و مشاهدات عینیه فرید عصر و حسنه دهر و سلمان زمان و ترجمان قرآن بود، چون کوهی عظیم سرشار از اسرار الهی بود و به تربیت شاگردان در این قسمت همت می گماشت و روزها در مجالس خصوصی که در منزل داشت شاگردان ساعتی مجتمع می شدند و آن مرحوم به نصیحت و موعظه و پند و ارشاد می پرداخت. جمع کثیری از اعلام به یمن تربیت او در احقاب مختلف در مسیر حقیقت قدم برداشتند و صاحب کمالات و مقامات گشتند و از وارستگان و پاکان و آزادگان شدند و به نور معرفت توحید منور و در حرم امن وارد و عالم کثرت و اعتبار را در هم نوردیدند. مرحوم حداد از صدر اسلام تا به حال عارفی به جامعیت مرحوم قاضی نیامده است. حضرت آقای حاج سید هاشم حداد رحمت الله علیه می فرمود از صدر اسلام تا به حال عارفی به جامعیت مرحوم قاضی نیامده است. حضرت آقا حاج سید هاشم طریقه حلاج را رد می کردند و می فرمودند در آنچه از او نقل شده مطالبی است که دلالت بر نقصان او دارد. از صدر اسلام تا کنون کسی به جامعیت مرحوم آقا مرحوم قاضی نیامده است و ابداً از ایشان و یا احدی از شاگردانشان این گونه مطالب دیده نشد. تبحر مرحوم قاضی در علوم مختلف در کلام مرحوم حداد می فرمود مرحوم آقا مرحوم قاضی یک عالمی بود که از جهت فقاهت بی نظیر بود، از جهت فهم روایت و حدیث بی نظیر بود، از جهت تفسیر و علوم قرآن بی نظیر بود، از جهت ادبیات عرب و لغت و فصاحت بی نظیر بود، حتی از جهت تجوید و قرائت قرآن و در مجالس فاتحه‌ای که احیاناً حضور پیدا می نمود، کمتر قاری قرآن بود که جرأت خواندن در حضور وی را داشته باشد، چرا که اشکالهای تجویدی و نحوه قرائتشان را می گفت. کمال علمی مرحوم قاضی. مرحوم قاضی از مجتهدین اعظم بود، ولی مقید بودند که در منزل خود درس بگویند و دوره هایی از فقه درس دادند و نماز جماعت را نیز برای شاگردان خود در منزل اقامه می نمودند و نماز ایشان بسیار با طمأنینه بود و طول می کشید و پس از نماز مغرب که در اول استتار شمس تحت الافق اقامه می کردند تا وقت عشا به تعقیبات مغرب می پرداختند و قدری طول می کشید. مرحوم قاضی در لغت عرب بی نظیر بود. گویند 40,000 لغت از حفظ داشت و شعر عربی را چنان می سرود که اعراب تشخیص نمی دادند سراینده این شعر عجمی است. روزی در بین مذاکرات مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالله مامقانی رحمت الله علیه به ایشان می گوید من آنقدر در لغت و شعر عرب تسلط دارم که اگر شخص غیر عرب شعری عربی به سراید من می فهمم که سراینده عجم است، گرچه آن شعر در اعلی درجه از فصاحت و بلاغت باشد. مرحوم قاضی یکی از قصائد عربی را که سرایندهش عرب بود شروع به خواندن می کند و در بین آن قصیده از خود چند شعر بالبداهه اضافه می کند و سپس به ایشان می گوید کدام یک از اینها را غیر عرب سروده است و ایشان نتوانستند تشخیص دهند. علامه طباطبایی می فرمودند تفسیر آیه به آیه را ما از مرحوم قاضی آموختیم. مرحوم قاضی در تفسیر قرآن کریم و معانی آن ید طولایی داشت و مرحوم استاد ما علامه طباطبایی می فرمودند این سبک تفسیر آیه به آیه را مرحوم قاضی به ما تعلیم دادند و ما در تفسیر از مسیر و ممشای ایشان پیروی می کنیم و در فهم معانی روایات وارده از ائمه معصومین ذهن بسیار باز و روشنی داشتند و ما طریقه فهم احادیث را که فقه الحدیث گویند از ایشان آموخته ایم. روش تفسیری علامه طباطبایی قدس سره طبق روش تفسیری استادشان در عرفان و علوم باطنیه الهیه مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای قاضی بوده است که تفسیر آیات به آیات است، یعنی مفاد و محصل آیه قرآن از خود قرآن استنتاج می گردد. مرحوم آیت الله قاضی بدین سبک تفسیری از ابتدای قرآن تا سوره انعام را نوشتند و به تلامذه خود این طور کتاب الهی را تعلیم می نمودند. مرحوم استادمان حضرت علامه کرارن می فرمودند ما این روش تفسیری را از مرحوم قاضی داریم. شدت تکریم و تجلیل علامه طباطبایی نسبت به مرحوم قاضی. مرحوم قاضی از بنی اعمام علامه طباطبایی بودند و در نجف اشرف به تربیت شاگردان الهی و وارستگان و شوریدگان جمال الهی و مشتاقان لقا و زیارت حضرت احدیت مشغول و در آن خطه عالم وحید و یگانه در این فن بودند، به طوری که ایشان نام استاد را فقط بر او می بردند و هر وقت استاد به طور اطلاق می گفتند مراد مرحوم قاضی است و گویا در مقابل مرحوم قاضی تمام اساتید دیگر با وجود آن مقام و عظمت علمی کوچک جلوه می کردند. لیکن در مجالس عمومی اگر مثلا سخن از اساتید ایشان به میان می آمد، از فرط احترام نام قاضی را نمی بردند و او را هم ردیف سایر اساتید نمی شمردند. همچنان که در مقاله مختصر و کوتاهی که به قلم خود ایشان درباره زندگانی ایشان آمده و در مقدمه مجموعه مقالات و رسائل ایشان به نام بررسی‌های اسلامی منتشر شده است، نامی از مرحوم قاضی در ردیف اساتید به چشم نمی‌خورد. حضرت علامه طباطبایی در ابتدای ورودشان به قم به قاضی معروف بودند، چون از سلسله سادات قاضی مشهور در آذربایجان هستند. لیکن از نقطه نظر آن که ایشان از سادات طباطبایی هستند، خود ایشان ترجیح دادند که به طباطبایی معروف شوند و اخیراً برای حقیر علامه تهرانی چنین منکشف شده است که شاید ایشان خواستند لقب قاضی منحصراً به یگان استاد ارجمندشان مرحوم حاج سید ادیاغای قاضی منحصر گردد و ایشان از جهت تکریم و تجلیل از مقام استاد در شهرت و معروفیت با وی شریک نباشند. ایزن علامه طباطبایی می فرمودند ما هرچه داریم از مرحوم قاضی داریم. طلب نصیحت کردن آقا سید جمال الدین گلپایگانی از مرحوم قاضی و نیز آیت الله قوچانی نقل کردند روزی در خدمت مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه بودم و فتوحات می‌خواندم. ناگاه آقای آقا سید جمال الدین گلپایگانی مد ظله وارد شدند تا راجع به وکالتی که در خرید زمینی آقای قاضی به ایشان داده بودند مذاکره کنند. من کتاب را بسته و کنار گذاردم. ایشان مذاکرات خود را به اتمام رسانیده هنگام رفتن به آن مرحوم اظهار داشتند مرا نصیحتی کن که از آمدنم بی بهره نباشم. آن مرحوم اظهار کردند شما با این مقام شامخ چه نیاز به نصیحت من دارید با اینکه من تهی دستم؟ ایشان اصرار کردند تا بالاخره مرحوم قاضی اظهار کردند قبل از تشریف فرمای سرکار کتابی راجع به حالات علمای تبریز که سید محمود نامی آورده و می‌خواند خوانده می‌شد. من جمله حالات یکی از آنها را می‌نوشت که هنگام شب که قرص نان و یک شوربه آب برای شام او حاضر می‌نمودند هر چقدر که میل داشت می‌خورد و مابقی را همان شبانه به مستحقش می‌رسانید و صبر نمی کرد تا صبح شود. کنایه از این که شما که عالم ظاهری و مرجع تقلید نیز هستید باید مواظب این نکات باشید. یک مرتبه چهره آقای گلپایگانی برافروخته شد و این کلام در ایشان اثر مهمی نمود و خداحافظی نمودند و رفتند. 2. آیت الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی در سال 1295 هجری قمری در سعیدآباد گلپایگان در یک خانواده روحانی متولد شد. وی مقدمات حوزوی را نزد برادران خود آموخت، سپس برای ادامه تحصیل عازم حوزه علمیه اصفهان شد و در آنجا از محضر جهانگیر خان قشقایی و آخوند کاشی درس سیر و سلوک آموخت و از آنها دستورهای اخلاقی و تهذیب نفس گرفت. وی پس از این که به نجف اشرف عزیمت نمود، به تحصیل دروس سیر و سلوک و عرفان نزد اساتیدی همچون شیخ محمد علی نجف آبادی و سید احمد کربلایی پرداخت تا اینکه از جهت عظمت و مقام و تهذیب نفس از افراد انگشت شمار معاصر به حساب آمد. ایشان اهل نماز شب و مناجات و راز و نیاز با پروردگار خیش بود. همسایگان وی از صدای گریه های نیمه شب و مناجات او حکایاتی دارند. او در تهذیب به مرتبه‌ای رسیده بود که نقل شده وقتی از شهر اصفهان به نجف رهسپار شد، مردم را به صورت‌های برزخی آنان می‌دید و خودش فرموده است مردم را به صورت وحوش و حیوانات آنقدر دیدم که ملول شدم. وقتی به حرم مطهر علی علیه السلام مشرف شدم، از حضرت خواستم که این حالت را از من بگیرد. حضرت هم آن حال را از من گرفت. از آن به بعد مردم را به صورت‌های عادی می دیدم. ایشان خیلی به خواندن دعاها اهمیت می داد، به طوری که بیشتر اوقات به مطالعه صحیفه سجادیه، مناجات خمس عشر و به خواندن مناجات المریدین می پرداخت. علامه تهرانی در مطلع انوار جلد دوم صفحه 419 می‌فرمایند روزی به جهت عیادت بعد از ظهر خدمت ایشان رسیدم، زیرا مرحوم آقا سید جمال الدین مدتی بود که به بیماری پروستات مبتلا و بستری بودند و از طرفی برای یکی از فرزندان ایشان حادثه مولمه‌ای پیش آمده بود که موجب نگرانی ایشان و اهل منزل شده بود و از طرفی فقر و مضیقه به شدت اهل خانه را تحت تأثیر قرار داده بود. هنگامی که خدمت ایشان رسیدم، دیدم در بستر خابیده و صحیفه سجادیه را می خوانند و همینطور گریه می کنند. من رفتم و کنار ایشان نشستم و از این وقایعی که برای ایشان پیش آمده بود، می‌خواستم ابراز تأسف و تألم کنم که دیدم ایشان صحیفه را بستند و رو کردند به من، فرمودند آقا سید محمد حسین، کسی که عرفان ندارد نه دنیا دارد و نه آخرت. مرا که می‌بینی با این گرفتاری‌ها خوشم و هیچ احساس ناراحتی و شکوه ابداً و ابداً ندارم. سرانجام این عالم ربانی کالبد تن را در عصر دوشنبه 29 محرم الحرام سال 1377 هجری قمری وداع گفته و به ملکوت اعلا پیوست. رحمت الله علیه. کلام رهبر عظیم انقلاب آیت الله خمینی درباره مرحوم قاضی و مرحوم ملکی تبریزی. جناب دوست و رفیق ارجمند و گرامی دیرین ما مرحوم شهید آیت الله حاج شیخ مرتضی مطهری اعلی الله تعالی مقامه نقل کردند برای حقیر که حضرت آیت الله خمینی مدظله بسیار به مقام و منزلت مرحوم قاضی ارج می نهند و شنیدم روزی از ایشان که می فرمود مرحوم قاضی کوهی از عظمت بود و ایزن از ایشان شنیدم که می فرمود در قبرستان قم یک نفر خوابیده است و او آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی است. عظمت مرحوم قاضی از دیدگاه مرحوم سید محمد کلانتر و مرحوم قوچانی ایزن نقل کردند از آقای سید محمد کلانتر، یکی از طلاب معروف آن زمان و یکی از علمای فعلی این زمان نجف اشرف، که در ماه‌های مبارک رمضان مرحوم قاضی در منزل خود 4 ساعت از شب گذشته تا 2 ساعت مجلسی برای رفقای خود داشتند. یک شب من هم رفتم ببینم چه خبر است، ولی در داخل اتاق نرفتم و در ایوان مجاور نشستم و به فرمایشات ایشان گوش می دادم. حالتی در آن شب بر من دست داد که چون بیرون آمدم و از کوچه های نجف عبور می نمودم، با خود می گفتم یا من امشب دیوانه شده ام و یا تمام مردم نجف غیر از من همه دیوانه اند. 2. عالم فاضل سید محمد کلانتر ملقب به نورالدین در سال 1341 هجری قمری در سامرا متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی را در سامرا گذرانده و سپس به حوزه علمیه نجف وارد و از تلامیذ مرحوم آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی گشتند و از ایشان اجازه اجتهاد گرفتند. از خدمات ایشان تأسیس مدرسه علمیه به نام جامعة النجف الدینیه در نجف است که مرکز تربیت و تعلیم طلاب علوم دینی است و شخصا مسئولیت سرپرستی آن را بر عهده داشت. از کارهای دیگر ایشان تأسیس و تعمیر درب‌های طلای حرم مطهر مولا الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. این فاضل جلیل تألیفاتی در فقه و اصول و صرف و نحو دارد که از آن جمله دراساتون فی اصول الفقه که شرحی است بر کفایه مرحوم خراسانی، حاشیه بر تذکرة الفقهاء علامه هلی و حاشیه بر شرح لمعه شهیدین می باشد رحمت الله علیه. فرق بین حضرت قاضی با دیگران، فرق بین خورشید با شب تار است. فرق بین قاضی و دیگران در دروس علمی و کتب فقهی و تفسیری و رجالی نیست و ملاک برتری و فضیلت در او اعلمیت ظاهری در این علوم نیست، زیرا این اعلمیت در هر عصری جبران موجود است و به قاعده امکان اشرف بالاخره یک نفر در بین یک جماعت بر دیگران تفضیل دارد و این که مسئله مهمی نیست. حال یکی اندکی پایین تر و یکی اندکی بالاتر، مطلب چندان تأثیری در کردار و اعمال مکلفین به وجود نمی آورد و این مسئله تا آنجا سهل و غیر قابل اهتمام است که بسیاری از فقها در وجوب تقلید از اعلم تشکیک کردند و یا ملاک تقوا و ضبط و بصیرت در امور ظاهری را بر مسئله اعلمیت ترجیح دادند و تازه این مسئله به تشخیص خود مقلد مربوط می شود. یک مقلد فردی را اعلم تشخیص می دهد و فرد دیگر شخص دیگری را و فرد ثالث شخص ثالث و همینطور تا جایی که امروز مشاهده می کنیم ده ها نفر هر کدام خود را نسبت به دیگری اعلم و تقلید از خود را ارجح و اولا بر تقلید از غیر می داند. در حالی که در عالم واقع و متن نفس الامر یکی از اینها بر دیگران ترجیح دارد و همینطور مطلب رو به تنزل می گذارد تا به آن فرد آخر برسد که او هم خود را از دیگران اعلم می داند. بر این اساس دیگر مسئله اعلمیت و افضلیتی این چنین چه امتیازی محسوب می شود و چه ارزش مضاعف و غیر متعارف به وجود می آورد. اعلمیتی که با 2 سال تدریس اضافی حاصل شود و چند اصطلاح را بیشتر توضیح دهد و در بیان مطالب تلیق اللسان و گویاتر باشد، آیا اعلمیت است؟ تازه اگر اعلمیت بر این امور استوار باشد، نه بر پایه اشاعات و تبلیغات و مجاری غیر علمی و غیر منطقی که در آن صورت مسئله صورت دیگری پیدا خواهد نمود. باری، فرق بین مرحوم قاضی با دیگران فرق بین شخص بینا و بصیر است در شب تار و ظلمانی که در دست او چراغ قرار دارد و دقیقاً راه را از چاه باز می شناسد و طریق مستقیم را از راه‌های انحرافی و خطرناک و مهالک تشخیص می‌دهد و خود و دیگران را به سلامت و صحت به منزل مقصود می‌رساند. و بین شخص اعما و کور که با عصایی در دست می‌خواهد خود را از این مهالک و چاه‌ها و دره‌ها و طوفان و صاعقه و گردبادها و گردابها نجات دهد و با این وضع حرکت می کند و دیگران را به حرکت در می آورد و خدا می داند که نتیجه این قیام و اقدام به کجا خواهد رسید. فرق بین حضرت قاضی با دیگران فرق بین خورشید با شب تار هست، نه بین خورشید و ماه و یا بین ماه و ستارگان. قاضی می بیند و دیگران نمی بینند. قاضی لمس می کند و دیگران در تخیل و وهم به سر می برند. قاضی حقیقت را با جان خود مس و با قلب خود مشاهده می کند و دیگران تیری در شب تار می پرانند. قاضی به حق متحقق گشته است و اصالت یافته است و بقیه در اعتباریات و تصورات منقمرند. البته این مسئله به این صورت نیست که در میان بزرگان افرادی یافت نشوند که خود را در مقام تهذیب و تزکیه قرار ندادند و تا حد وسع و همت و توان خود را به مرام و مقصد و غایت اولیای الهی و عرفای بالله نزدیک نکرده باشند. این مطلب مربوط است به آن دسته از افراد که سهم خود را از تدریس و تدرس و اشتغال به علوم اهل بیت علیهم السلام صرفاً غایات و مقاصد ظاهریه قرار دادند و عمر خود را مصروف این هدف ساختند و سرمایه های وجودی و خدادادی را به هدر دادند و تباه نمودند. نصب کردن مرحوم مطهری تصویر مرحوم قاضی را در اتاقشان. مرحوم مطهری از بنده علامه تهرانی عکس و تصویر آقای حداد را خواست تا در اتاقش بگذارد و نصب کند. من به او گفتم تصویر ایشان را به شما می دهم ولی نزد خود نگه دارید و در اتاق نصب نکنید و به جای آن تصویر مرحوم قاضی را نصب نمایید، چرا که آقا حاج سید هاشم مرد ناشناخته است و شما مرد سرشناس و رفت و آمد با همه طبقات دارید، چنانچه تصویر ایشان را ببینند برای آنها مورد سؤال واقع می شود که این مرد کیست و به چه علت در اینجا آمده است. در آن وقت هم برای شما ضرر دارد و هم ایشان نمی پسندند که نامشان مشهور گردد. اما تصویر مرحوم قاضی چنین نیست. حقیر یک روز که منزل آن مرحوم رفته بودم دیدم سه عکس در اتاق خود نصب کردند. تصویر مرحوم پدرشان آقا شیخ محمد حسین مطهری و تصویر مرحوم حاج شیخ میرزا علی‌آقا شیرازی و تصویر مرحوم آیت الله حاج میرزا سید علی‌آقا قاضی طباطبایی قدس الله اسرارهم و اعلی الله درجتهم و مقامهم جمیعا. آیت الله خویی: خود من در شب فوت مرحوم قاضی دیدم در آسمان تناسر نجوم اتفاق افتاده است. گویند شب ارتحال این رجل الهی در آسمان شهر نجف تناسر نجوم یعنی فرو ریختن ستارگان اتفاق افتاد. بنده سید محمد محسن حسینی تهرانی روزی به اتفاق مرحوم والد علامه تهرانی قدس الله سره به ملاقات مرحوم آیت الله سید عبدالعزیز طباطبایی در قم رفتیم و در اثناء صحبت ایشان فرمودند مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علی به من و چند نفر دیگر فرمودند خود من در شب فوت مرحوم قاضی دیدم در آسمان تناسر نجوم اتفاق افتاده است. ما به ایشان عرض کردیم آقا چه ربطی بین فوت مرحوم قاضی و فرو ریختن ستارگان است؟ ایشان فرمودند من مشاهده خود را می گویم، شما خواه بپذیرید خواه نپذیرید. آیت الله حاج آقا حسین قمی: ما نسبت به علوم ایشان کور باطن هستیم. مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس وصی مرحوم قاضی می فرمودند پس از رحلت مرحوم قاضی در نجف از ایشان تجدیدی به عمل نیامد، فقط یک مجلس ختم و فاتحه از طرف آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی طباطبایی گرفته شد. مرحوم حاج آقا حسین در برابر مرحوم قاضی اظهار ادب می نمود و علاوه بر آن که منهج و روش وی را نفی نمی نمود بلکه تأیید می کرد و بعضی از اوقات می فرمود ما نسبت به علوم ایشان کور باطن هستیم. آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی که تدریس علوم حکمت و عرفان را در نجف ممنوع نموده بود، تولدش 1284 هجری قمری و وفاتش در نهم ذوالحجه 1365، بنابر نقل نقباء البشر جلد 1 صفحه 41 شماره 92، یعنی 3 ماه منهای 3 روز زودتر از ارتحال مرحوم آیت الله و مرآت الحق و العرفان آقای قاضی صورت گرفت. چون میلاد مرحوم قاضی در سنه 1285 و رحلتشان در ششم ربیع الاول سنه 1366 تحقق یافت. اما آیت الله حاج آقا حسین قمی که بنابر نقل نقباء البشر جلد دوم صفحه 653 شماره 1089 تولدشان در قم سنه 1282 واقع شد. فوتشان در بیمارستان بغداد در روز 14 شهر ربیع الاول 1366، یعنی 8 روز پس از مرحوم قاضی صورت گرفت. 2. مرحوم آیت الله حاج سید حسین طباطبایی قمی، فرزند حاج سید محمود قمی از مراجع بزرگ تقلید، در شهر قم در رجب سال 1282 هجری قمری دیده به جهان گشود. آیت الله قمی تحصیلات ابتدایی خود را در قم شروع کرد و تا اوان بلوغ در قم به تحصیل مبادرت ورزید و سپس در پی تکمیل تحصیلات راهی تهران شد و درسهای دوره سطح را نزد اساتید آن حوزه خواند و سپس در 22 سالگی راهی سامر را شد و در جلسه درس آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی شرکت کرد و پس از 2 سال اقامت در سال 1306 هجری قمری بار دیگر به تهران بازگشت و از محضر اساتید بزرگی همچون آقا علی مدرس، میرزا ابوالحسن جلوه، میرزا علی اکبر حکمی یزدی، شیخ فضل الله نوری و میرزا محمد حسن آشتیانی کسب فیض کرد و پس از 5 سال تحصیل تهران را به مقصد عراق ترک کرد. حاج آقا حسین در شهر مقدس نجف اشرف در محفل درس اساتیدی چون میرزا حبیب الله رشدی، حاج آقا رضا همدانی، آخوند ملا علی نهاوندی، آخوند محمد کاظم خراسانی، سید محمد کاظم یزدی و دیگر بزرگان کسب فیض کرد. سپس در سال 1321 هجری قمری وارد سامر را گردید و در درس‌های آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی شرکت جست و مراتب عالی علمی را یکی پس از دیگری پشت سر نهاد. استاد بزرگوارش نیز عنایت خاصی به وی داشت و مقلدان خود را در مسائل احتیاطی به ایشان ارجاع می داد که این امر به این معنی بود که آیت الله قمی پس از میرزا اعلم مجتهدان آن زمان می باشد. از آنجایی که مرحوم حاج آقا حسین نسبت به اقدامات ضد مذهبی رضاخان همیشه موضع سختی می گرفت، سرانجام پس از قیام خونین مسجد گوهرشاد، رژیم ستمشاهی پهلوی مدتی ایشان را در تهران توقیف و نهایتاً در سال 1354 هجری قمری به عراق تبعید کرد. به همین علت از این سال به بعد مرجعیت ایشان به کربلا منتقل شد. علما و مجتهدان نجف اشرف با از دست دادن آیت الله اصفهانی در پی مرجع عام دیگری برای سپردن مرجعیت عام و سرپرستی حوزه نجف اشرف به او بودند. پس از اصرار فراوان ایشان چاره‌ای جز قبول ندید و این امر را قبول کرد. حضرت آیت الله قمی پس از چند ماه از فوت آیت الله اصفهانی در 14 ربیع الاول سال 1366 هجری قمری در نجف از دنیا رفت و در جوار مرقد حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام به خاک سپرده شد. مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی نقل می کند: به حرم سید الشهدا مشرف شدم. حاج آقا حسین قمی بالای سر مطهر نشسته بودند. به من اشاره نموده نزد ایشان رفتم و آقا اظهار داشتند: ریاست و مرجعیت دینی بعد از آقا سید ابوالحسن به من روی آورده و من می ترسم به دینم لطمه بخورد. من دعا می کنم شما آمین بگویید. خدایا اگر این ریاست به دین من مضر است جان مرا بگیر. سپس آنقدر گریه کردند که زمین از آب دیده ایشان تر شد. گنجینه دانشوران سال 1339 هجری شمسی. تفاوت سنی مرحوم قاضی با مرحوم انصاری. عارف واصل و فقیه وارسته آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی قدس الله نفسه در زمان حیات مرحوم قاضی دو بار برای زیارت به اعتاب مقدسه مشرف شدند، ولی در هیچ مرتبه ملاقات میان این دو بزرگوار حاصل نشد، با آنکه تفاوت سن آنها 35 سال بوده است. زیرا مرحوم آیت الله انصاری در روز جمعه دوم ذی‌القعده 2 ساعت از ظهر گذشته سنه 1379 در سن 59 سالگی لباس تن را خل نمود و آیت الله قاضی در شب ششم ربیع الاول 1366 در سن 81 سالگی به جامعه ابدیت مخلع گشت. بنابراین تفاوت میان سنوات رحلتشان 13 سال است و چون عمر مرحوم قاضی از مرحوم انصاری 22 سال بیشتر بوده است و مرحوم انصاری 13 سال دیرتر فوت کرده است، لذا 35 سال تفاوت سن دارند. و علی‌هذا مرحوم انصاری در زمان ارتحال مرحوم قاضی 46 ساله بوده است. 2. مطلع انوار جلد دوم صفحه 295. فرید عصر و حسن دهر ترجمان قرآن و سلمان زمان آیت الله العظما عالم عابد زاهد ناسک عالم بالله و به امر الله مرحوم فردوس وساده حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج مولا فتح علی همدانی که نیز از بزرگان علمای عصر خود بوده اند در سنه 1320 هجری قمری چشم به جهان بکشود. در همان دوران طفولیت تحت سرپرستی والد ماجد مقدمات علوم ادبیات فارسی و عربی و منطق را فرا گرفت و در دوران شباب فقه و اصول فقه را نزد علمایی کم نظیر مانند مرحوم حجت الاسلام خلخالی و حجت الاسلام حاج سید علی عرب که از برجستگان علما و اعاظم فقها بوده اند در شهر خود فرا گرفت و رشته های طب خمسه یونانی و ابوبکر زکریای رازی و دیگران را نزد دانشمند عالی قدر طبیب حاذق و حکیم متبحر مرحوم حاج میرزا حسین کوثر همدانی آموخت و در این زمینه نیز به مرتبه عالی رسید. مرحوم حاج شیخ محمد جواد پس از اتمام تحصیلات فوق به جهت تکمیل فقه و اصول و نیل به درجه اجتهاد در حدود 30 سالگی رهسپار دیار مقدس قم گردید و در حوزه مقدسه علمیه مدتها در محضر درس مرحوم استاد بیبدیل مرجع وقت حضرت آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف حاضر می شد و بهره ها می برد تا در این رشته تخصصی نیز به مقام عالی نائل آمده و به اجازات اجتهاد متعددی از مراجع ذی قیمت وقت فائز و در مسائل فقهیه صاحب فتوا گردید، به طوری که بعضی از دوستان و آشنایان از ساکنین همدان و غیره از آن مرحوم تقلید نمودند. در همین ایام بود که نسیم نفحات قدسیه الهی بر دلش وزید و بارقه جذبات عالم الوی بر قلبش رسید و به مصداق کلام مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البرق یک بار شراشر وجودش دگرگون شد و جذبه عالم قدس تار و پود وجود او را برباد داده با نور الهی به دنبال گم شده خود برای رسیدن به حرم امن و امان اضطراب و تشویشی بس حائل در او پدید آمد. خواب و خوراک او را ربود، روزها در بیابانها و کوههای اطراف قم می رفت و تا شبانگاه به تماشای مظاهر جمال و حیات می پرداخت و با تنهایی و خلوت انسی عجیب گرفت. و چون سالیانی چند از رحلت عالم نهریر و عارف بیبدیل استاد کامل اخلاق و معارف الهی انسان العین و عین الانسان مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف می گذشت، هرچه نزد شاگردان معروف او تردد نموده و برای فتح و گشایش رفت و آمد کرد اثری نیافت، تا رفته رفته آتش عشق در نهاد او رو به فزونی گذارد و هموم و قموم فراق جان او را مشتعل ساخت. ناله جانسوز او هر بیننده ای را متأثر می کرد و گریه جانگداز او هر نظر کننده ای را می گداخت که ناگهان پرده غیب بالا رفت و حجاب‌های ظلمانی و نورانی بر کنار شد، نسیم جانبخش رحمت از حرم الهی بوزید و آب حیات جاودانی به بقای حق بر دل سوخته او بعد از فنای او از مراحل نفس سرازیر شد و از جزئیت به کلیت پیوست. در این هنگام به موطن اصلی خود همدان مراجعت نموده برای دستگیری عاشقان و دلباختگان حرم انس الهی سکنا گزید. با نهایت آرامش و سکون برای رسانیدن حق و تبلیغ شریعت قرا و ابلاغ احکام و مسائل شرعیه و معارف الهیه و تربیت نفوس ناقصه اهتمامی عجیب نمود. در هر مسجدی که خالی و مخروبه بود اقامه جماعت می نمود. بسیاری از اوقات در مسجد پیغمبر و اخیراً در زاویه‌ای از مسجد جامع شهر اقامه جماعت داشت. مأمومین او غالباً مردمان پاک دل و پاکیز ضمیر و عاری از هوا و هوس بودند. در جلسات شبانه و روزانه سیار در منزل شیفتگان حقایق تردد می نمود و شاگردانی بس ارجمند و عالی قدر تربیت نمود که هر یک از آنان در همدان موجب عبرت همگان و حجت الهی بر مردمان در اخلاق و کردار بودند. در روزهای جمعه با معیت شاگردان به صحرا می رفت و با یک دنیا از خلوص و صفا و حقیقت به تماشای آیات الهی در مظاهر امکان و افق وسیع حیات می پرداخت. مرحوم انصاری رضوان الله علیه برای برآوردن نیازمندی های مسلمانان اهتمامی وافر داشت و در امر به معروف و نهی از منکر ساعی بود و در کمک و مساعدت به فقرا و مسکینان و ارباب حوائج بی اختیار بود و در بذل و انفاق بی نظیر بود. به بسیاری از خانواده های مستمند که در گوشه و کنار شهر بودند و ابداً کسی از حال آنان اطلاع نداشت مساعدت ها می نمود و با دست خود برای آنان غذا و لباس و فراش می برد و در اخفای این امور به حدی دقیق بود که حتی از شاگردان خاص خود مخفی می داشت. بنابراین اگر گفته شود که مرحوم انصاری قدس سره یکی از اولیای برجسته قرن اخیر بود که قولن و عملن و اعتقادن و سرن در ممشای ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین قدم می زد و نمونه‌ای بود که سیره و اخلاق و معارف آن بزرگواران را به عصر خود معرفی می نمود، سخن به گزاف نرفته است. مرحوم انصاری رحمه الله مدت 25 سال در همدان به همین منوال زندگی نمود تا بالاخره به واسطه عارضه قلبی در روز جمعه دوم شهر ذوالقعده الحرام 1379 هجری قمریه دعوت الهی را لبیک گفت و مرغ روحش به آستان قدس پرواز نمود. در تشییع جنازه او تعطیل عمومی شد و اکابر علمای متقی و پرهیزگار همدان شرکت کردند و سه روز در مسجد جامع مجلس ترحیم برپا بود. جنازه او را به قم، حمل و در یکی از مقبره‌های شمالی در جوار قبر حضرت علی ابن جعفر سلام الله علیهما به خاک سپردند. ملاقات آقای حاج محمد حسن بیاتی با مرحوم قاضی. مرحوم انصاری در زمان حیات مرحوم قاضی شاگردانی داشته و در راه عرفان و توحید حضرت احدیت سیر می داده است. یکی از شاگردان ایشان که به حمد الله و المنه فعلا در قید حیاتند و قریب 80 سال از عمرشان می گذرد، جناب صدیق ارجمند و برادر گرامی، سالک پخته واصل و رهبر راه رفته مجد و مشتاق، حاوی اسرار الهیه، آقای حاج محمد حسن بیاتی همدانی است که در سفر اخیر مرحوم انصاری به اعتاب عالیه در معیت ایشان بوده و جزء شاگردان وی محسوب می شده است. ایشان می گویند روزی که با مرحوم استاد انصاری و شاگردانشان به کوفه برای اعمال مسجد کوفه می رفتیم، در هنگام مراجعت با واگن آمدیم. واگن‌های دو طبقه که با اسب بر روی ریل حرکت می کرد. حضرت آقای انصاری با شاگردان همه در طبقه اول نشستند. من که در آخر آنها بودم، چون وارد شدم، این طبقه پر شده بود، لذا به طبقه بالا رفتم و دیدم آن طبقه خالی است. فقط یک سید جلیل المنزله و عظیم القدر و نورانی در سطر واگن نشسته است. چون چشمش به من افتاد فرمود بیا بیا اینجا. من سلام کردم و در کنار وی نشستم. از احوال من پرسید و بسیار به من محبت کرد و گرم گرفت و تا به نجف رسیدیم پیوسته با من گفتگو داشت و دستوراتی به من داد و فرمود به اینها عمل کن. و من با آنکه تا آن لحظه او را ندیده بودم چنان شیفته و دلباخته او شدم که قابل وصف نیست. واگن به نجف رسید. مرحوم آقای انصاری که با شاگردان در طبقه پایین بودند پیاده شدند و رفتند و من که در طبقه بالا بودم و دنبال آن سید جلیل می آمدم و او نیز خیلی آرام و آهسته پایین می آمد. چون به پایین رسیدم از او خداحافظی کردم و رفتم تا خود را به آقای انصاری برسانم. تا چشم ایشان به من افتاد فرمود آیا آن سید را شناختی؟ عرض کردم نه، ولی بسیار عظیم و کریم و عالمی بود از عظمت و متانت و تمکین. فرمود ایشان قاضی است. آیا به تو دستوری هم دادند؟ عرض کردم آری، چنین و چنان. فرمود آیا به آن عمل می کنی؟ عرض کردم من چون اینک در تحت ولایت شما هستم منوط به اذن شماست. فرمود احسنت، راه همین است. جناب برادر ارجمند آقای حاج محمد حسن بیاتی می فرمایند همان تخمی که در آن چند لحظه مرحوم قاضی در دل من کاشت به تدریج به ثمر نشست و پس از ارتحال مرحوم قاضی و ارتحال مرحوم انصاری و اتصال با حضرت آقای حاج سید هاشم حداد چنان رو به تزاید و رشد و نمو است که در هر لحظه توحید حضرت حق مشهود و عالم بقاء بعد الفنا نصیب و به حول و قوه حضرت احدیت جامعیت اسماء و صفات و طلوع مقام ولایت از کنه ذات از آثار و نتایج آن است. مرحوم آقای حاج محمد حسن بیاتی رضوان الله علیه که از زمره مبرزترین شاگردان مرحوم انصاری همدانی به شمار می رفت در سنه 1408 هجری قمری به رحمت خدا پیوسته و رحل اقامت خیش را در دیار باقی گسترانید و جنب مزار مرحوم انصاری مدفون گردید.